به او بیخیش نجوا کردم، الهی مرا با خدا شناییده. به نام خدای بزرگ، درود بر شما مردم مهربان و شریف ایران، شبتون بخیر باشه. اینجا تهران جام جم، شبکه رادیویی تهران، برنامه بیدار باش تهرانه. تا ساعت 6 صبح همراه شما عزیزان هستیم، پس بیدار بمونین، بشنویم با همدیگه کتابخونه نیمه شب رو.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن. داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. عدم تابعیت کشور دیگر. عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نماید. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. ستاد انتخابات کشور.
از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن سال 1357 و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفت. از این روی نهادهای مولود انقلاب اسلامی کوشیدند تا به بهترین شکل ممکن اهداف متعالی انقلاب اسلامی را تبلیغ کنند و حرکتهای مردمی را سازماندهی نمایند. تعدد دستگاه‌ها و مراکز تبلیغی و تنوع نقش هر یک در مواجهه با چالش‌ها و رخدادهای پیش روی انقلاب نوپای ایران، ضرورت ایجاد هماهنگی و حفظ انسجام منطقی بین این دستگاه‌ها را بیش از پیش بر همگان روشن ساخت. بدین منظور با موافقت بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، نهاد انقلابی و مردمی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه سال 1359 تشکیل گردید.
شورای هماهنگی تبلیغات یکی از کهن‌ترین و پرسابقه ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی است. این اهمیت دارد که یک دستگاهی بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه در کشور به وجود بیاید و در طول سالیان متمادی با تحولات گوناگون اون نیاز رو همواره مورد نظر داشته باشد و حق عمل و اقدام رو به جا بیاورد. شورای هماهنگی تبلیغات از این قبیل مجموعه هاست.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
با اجرای محمد حسین امیدی، با حضور سعید اسلامزاده، کاری از هدی فلاح.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، من محمد حسین امیدی هستم و اینجا کتابخانه نیمه شبه. این برنامه هر بار پر از موجودات و آدمایی که یا خودشون خیلی عجیب و غریبن یا سرنوشت عجیبی دارن. به کتابخانه نیمه شب خوش اومدید. اگه ناراحتی قلبی دارید، اگه از تاریکی میترسید، اگه شبا خوابای بد میبینید، این برنامه رو نشنوید. اگه خون خوشمزهی دارید، این برنامه رو بشنوید. احساس میکنم همه جا هست، شاید توی کتاب فروشی، شاید لابلای قفسه کتاب ها، آخه از جاهای تاریک خوشش میاد. سب کن ببینم، انگار ازش نامه دارم. نوشته تمومش کن، امضا کنت دراکولا. سلام آقای اسلامزاده.
سلام. یعنی الان با این وضعیت سلام هم میکنی؟
آقا گویا مهمان امشب ما دراکولاست در کتابخانه نیمه شب و به اتفاق شما قراره که به این کتاب آقای برام استوکر بپردازیم، که حالا امیدوارم از لای کتاب یه دفعه جناب کنت بیرون نیاد. خود کتاب هم یه ترسناک
اینجا خوش شده،
طراحی و اینا رو که نگاه میکنی
بیرون نمیریزه.
یه کتاب در واقع یک رمان کلاسیک دیگه.
بله، رمان بسیار درخشانی هم هست و خیلی دربارش میشه حرف زد. چند نوع میشه با این کتاب مواجه شد دربارش گفت، از شکل قصه، تکنیکایی که توی رمان نویسیش هست، تا حالا بحثایی که به حوزه مباحث اسطوره‌ای و فلسفی هم اختصاص پیدا میکنه. حالا از کجا شروع کنیم؟
به نظرم از خانم یاسمن طاهری شروع کنیم که اول خلاصه ای از قصه رو برامون میگن و با نویسنده ما رو آشنا میکنن و بعد همراه با آقای اسلامزاده مفصل راجع به کتاب صحبت میکنیم. خانم طاهری بفرمایید.
نمیدونم تا حالا چند بار براتون پیش اومده که چمدونتون رو ببندید و به یه مقصد ناشناخته برید، ولی جاناتان هارکر، شخصیت اصلی رمان دراکولا، این تجربه رو داشته. اونم به صورت بسیار هیجان انگیزش. یه روزی چمدونش رو بسته و راه افتاده به سمت ترانسیلوانیا. حالا ترانسیلوانیا کجاست؟ شهر دراکولا. جاناتان مهمون کنت دراکولا میشه و اتفاقات مختلفی رو تجربه میکنه که براش باور نکردنی بوده. جاناتان وقتی به کنت دراکولا میرسه با میزبانی عجیب و غریب این شخصیت روبرو میشه. شخصیتی که در ابتدا با وقار و متانت صحبت میکنه و راه میره، صورتی عقاب‌گون داره و رنگ پریده است، اما خونش قانونمنده و هیچ ردی از این که خوناشامه به جا نمیذاره. تا اینکه یه روز جاناتان متوجه میشه که غذای روزانه این میزبان خونه. خون افراد مختلف که بهش نیروی زیادی برای زندگی میده. میگن برام استوکر شخصیت دراکولا رو از روی ولاد سوم که پادشاه رومانی بوده و برای مجازات راه‌های خلاقانه و دهشتناکی رو در نظر می‌گرفته نوشته. اگه براتون سواله که چه راهایی، یه نمونه براتون مثال میزنم تا بدونید از چی صحبت میکنم. ولاد عادت داشته هر از گاهی برای مجازات افرادی که بهش وفادار نبودن اونها رو میجوشونده و به نوعی زجرکششون میکرده. برای همینم به دراکولای ترانسیلوانیا معروف شده و تبدیل شده به منبع الهام برام استوکر برای نوشتن رمان‌های گونه وحشتش. شاید براتون جالب باشه که بدونید شهری به اسم ترانسیلوانیا واقعا وجود داره و این شهر یه شهر خیالی نیست. ترانسیلوانیا یا همون ترانسیلوانی یه منطقه تاریخی توی کشور رومانیه با حد و مرزای امروزی که از شرق میرسه به مرزهای طبیعی رشته کوه کارپاتیان و از غرب میرسه به کوههای آپوسنی و به دلیل شکل شمایل اسرارآمیزی که داره شاید بشه گفت بهترین مکان برای زندگی دراکولای برام استوکره. و این شهر خونه هایی با قامت کشیده داره که شبیه خونه های سبک گوتیک اروپاست. استوکر برای نوشتن دراکولا 8 سال تحقیق کرده و فرهنگ عامه شهر ترانسیلوانی رو مورد مطالعه قرار داده و اصلا رفته گشته ببینه چه اسمی برای شخصیت اصلیش بذاره که فهمیده دراکولا توی زبان رومانیایی به معنی پسر شیطانه و از قضا لقب ولاد سوم هم این بوده. پس این اسمو برازنده شخصیت اصلی رمان خودش دونسته. دراکولا بارها مورد اقتباس قرار گرفته، چه تو سینما چه توی آثار دیگه. مثالش الان براتون میگم. نوسفراتوی مورناو با عنوان اولین فیلم ژانر وحشت جهان و دراکولای برام استوکر ساخته فرانسیس فورد کاپولا که اون رو با سگانه پدرخوانده شناختیدش. البته وودی آلن هم داستانی به نام کنت دراکولا داره که یه جورایی مدرن شده و از زاویه دیگه‌ای به دراکولا نگاه کرده. شاید بد نباشه که بدونید برام استوکر به دلیل نوشتن رمان دراکولا به بزرگترین و مهمترین نویسنده گونه وحشت در رمان تبدیل شده، تا جایی که اسم جایزه انجمن نویسندگان وحشت رو به یاد این نویسنده گذاشتن جایزه ادبی برام استوکر. برای خیلی از نویسنده‌ها و علاقه‌مندای گونه وحشت مهمه که چه کسی این جایزه رو به خودش اختصاص میده. درسته که رمان دراکولا یکم طولانیه ولی خوندنش زیاد طول نمیکشه، چون این کتاب از خاطرات و نامه‌های کوتاه تشکیل شده و ترجمه هایی که از اون توی بازار هست خوندنی هستن، مثل ترجمه محمود گودرزی، فاطمه یگانه و مهرداد بسوقی. این کتاب رو حتما بخونید یا به صورت صوتی اون رو بشنوید که مطمئنم ازش لذت میبرید. با کتابخانه نیمه شب همراه باشید.
ممنونم از یاسمن طاهری، مختصری از نویسنده و کتاب برای ما گفت. اما همراه با آقای اسلامزاده بیشتر بپردازیم به این اثر. آقای اسلامزاده، اول به ما میگید که چی شد اصلا استوکر این قصه رو نوشت؟ خودش قصه ای داره آیا؟
برام استوکر از اون نویسنده هایی بود که یه تجربه نسبتاً طولانی بیماری رو در دوران کودکی داشت و این دوران بیماری روی نوشتش تأثیر هم میذاره. خیلی رمان نوشته، رمان داستان کوتاه خیلی زیاد نوشته، ولی خب دراکولا یکی از شاخص هاست و در کارنامه کاری خودش و حتی ادبیات زمان خودش. ببین، رمان محصول جامعه مدرنه، رمان محصول جامعه صنعتی شده است، محصول جامعه شهریه، جامعه‌ای که هنوز شیوه زیست و معیشتش کشاورزی و دامداری اصلا به رمان نمیرسه. معمولا توی قصه، حکایت، توی رمانس، توی کارهای کوتاه میمونه. حتی نوع موسیقیش هم همون شکلی میشه، هیچ وقت به سمفونی نمیرسه جامعه‌ای که کشاورزی یا جامعه دامداری. اما جامعه صنعتی به سمفونی میرسه، به رمان میرسه، از رمانس میگذره، میاد و رمان رو تجربه میکنه. تا 1850 و 60 و اینها که برام استوکر در حال نوشتنه، اروپا شیوه های مختلف رمان نویسی رو تجربه کرده. دراکولا بر اساس مجموعه ای از قصه ها و افسانه ها شکل میگیره. درباره این بیشتر میخوام صحبت بکنم که چرا در جامعه اروپایی از مجموعه قصه ها یک رمان تشکیل میشه، اما ما با همه قصه ها و افسانه ها و مثل ها و متل ها و حکایت ها و قصه پریان و همه اینها که داریم، هیچ وقت نتونستیم به یک رمان به این معنایی که در جهان غرب میبینیم برسیم، که دلایل تاریخی داره، دلایل فرهنگی زیستی داره، همه اینها تأثیر بیذاره.
یعنی به نوعی یک گردآوری هم هستش دیگه.
ببین، گردآوری قبلش شده، قبل از اینکه این رو بنویسه 7-8 سال در زمینه این خوناشام ها و دراکولا ها و اون خانواده ها تحقیق کرده و بعد این خط قصه رو برای خودش ساخته. خط قصه ای که به طرز بسیار جذابی تو نامه ها شکل میگیره، مجموعی از نامه ها که ما در رفت آمد های این نامه ها قصه رو متوجه میشیم، میفهمیم که چه اتفاقی داره میفته.
پس شیوه روایت قصه
نامه است.
با نامه هاست.
خیلی شیوه روایت دشواریه، خیلی سخته، خیلی جذابه، و اینکه نویسنده از پسش بر بیاد که با نامه یک رمان 400-500 صفحه، البته تعداد صفحاتش بالاست، من فکر میکنم خیلی خلاصه شده در ترجمه های ایران، بالای 1000 صفحه است.
عجب،
در ترجمه
شده.
در اصل انگلیسی بالای 1000 صفحه است و اینجا حالا یه ذره مختصر شده.
یه جورایی فکر میکنم یک فیلم مستند رو توی ذهن میاره شیوه روایتش، حالا این نامه هایی که به کار برده.
وقتی که این رمان رو میخونی تو چند تصویر متنوع میبینی، چون چند نفر این نامه ها رو دارن مینویسن، تو یه سیر سفر رو داری، همون وکیلی که میخواد بره یه ملکی رو به کنت دراکولا بفروشه، حالا اونجا گرفتار و ماجراها میشه، نامه نامزدش، آدمهای اطراف نامزدش، اتفاقاتی که میفته، شخصیتایی که اضافه میشن، اینها هی اون پازلای داستان رو تکمیل میکنن. این پازلای داستان تکمیل میشه و در نهایت با یه رمان بسیار خوشخوان و پر از توصیفات جذاب بیهاشیه، یعنی توضیحاتی نیست که بخواد خستت بکنه، بگی که چقدر طولانی داره، مثلا اونجوری که بالزاک می نوشت. اینجا این توصیفات در خدمت روایته، یعنی توضیح اضافه نمیده. من از اینجا تا دم در باقی کتاب میخوام برم، تمام چیزهایی رو که میبینم مثلا بالزاک یا رومن رولان برای من توصیف میکنه، به خواننده توصیف میکنه، ولی آقای برام استوکر تمام اون اتفاقاتی رو توصیف میکنه که منجر به یک واقعه ای میشه.
بسیار،
برای همین توضیحات کاملا در خدمت شکل‌گیری دراما.
چقدر خوب که همراه با شما امشب میتونیم از این رمان جذاب دراکولا بشنویم در کتابخانه نیمه شب. دعوت میکنم از خانم هدا فلاح بیان روی صحنه، بخشی رو همراه با ایشون با هم دیگه میشنویم. خانم فلاح سلام.
سلام.
خیلی متشکرم که این خونها رو آماده کردید برامون.
از این خونها خوردن آقای اسلامزاده؟
بله، اشون از اون خون آلبالویی نوشیدن. یادم رفت اصلا بگم که ما کجا هستیم. میدونن دیگه همه، ما در باقی کتاب تهران برنامه کتابخانه نیمه شب رو اجرا میکنیم سه شنبه ها، و حالا هم اینجا جمعمون جمعه. اینم دیگه به حضار بگم آبالبالوه. آقای اسلامزاده گفتن که ما از این قصه ها نداریم، کسی نرفته دنبالش که این کار رو انجام بده مثل آقای استوکر. شما به نظرم یه زمانی میتونید این کار رو انجام بدید با توجه به علاقه ای که به طور کلی دارید به قصه های ترسناک و خوناشام ها، و چرا دوست دارید اینا رو اینقدر؟ استوکر که گفتن مریض بوده از بچگی به خاطر اون.
الان میخوای ببینی نتیجه رسی که من مریضم. خب بس قصه رو بخونیم بعدا با هم صحبت.
خیلی عمومه.
لابد خوابم برده بود، چون اگر کامل بیدار بودم نزدیک شدن به چنین مکان خارق‌العاده‌ای بیشک توجهم را به خود جلب می کرد. در آن تاریکی ظلمانی حیات قلعه وسعتی چشمگیر داشت، و از آنجا که چندین راه روی تیره از زیر تاق‌های عظیم و مدور آن عبور می کرد، چه بسا بزرگتر از اندازه واقعیش به نظر رسید. هنوز نتوانستم آن را در روشنای روز ببینم. وقتی درشکه ایستاد، سورچی پایین پرید و دستش را دراز کرد تا کمکم کند پیاده شوم. این بار هم نیروی فوق‌العاده‌اش توجهم را خواه نخواه جلب کرد. دستش گویی گیره‌ای فولادی بود که اگر اراده می کرد می توانست دست مرا خرد کند. بعد وسایلم را بیرون آورد و روی زمین کنار من گذاشت که نزدیک دری قدیمی و عظیم با میخای آهنی بزرگ پرت شده بود. من آنجا ایستاده بودم میان درگاهی بیرون آمده از سنگ یک پارچه. همان جایی که بودم ساکت ایستادم، چون نمیدانستم چه کنم. خبری از زنگ یا کوبه در نبود. به چه جور جایی آمده بودم و میان چه نوع آدم هایی؟ دل به چه ماجرای شومی سپرده بودم؟ آیا این اتفاق در زندگی منشی مشاور حقوقی که فرستاده شده بود تا به مردی خارجی نحوه خریدن ملکی در لندن را توضیح بدهد اتفاقی مرسوم بود؟ منشی مشاور حقوقی، مینا از این عنوان خوشش نمی آید. بالاخره صدای گامی سنگین شنیدم که از پشت در بزرگ نزدیک می شد. بعد صدای تق تق زنجیرها به گوش رسید و دنگ دنگ چفت‌های عظیمی که به عقب کشیده می‌شدند. کلیدی با جیرجیری بلند چرخید که معلوم بود مدت‌ها استفاده نشده، و بعد در بزرگ عقب رفت و باز شد. میان درگاه پیرمردی بلند بالا ایستاده بود، با ریشی از ته تراشیده و سیبیلی دراز و سفید، سر تا پا سیاه پوش، بدون ذره ای رنگ در هیچ جایش. چراغی نقره ای و عتیقه در دست داشت که شعلش بدون هیچ نوع لوله و حبابی می سوخت و در نسیمی که از در گشوده می آمد می لرزید و سایه هایی مرتعش و دراز به زمین می انداخت. پیرمرد با حرکتی مؤدبانه به من اشاره کرد بروم داخل، و به انگلیسی بی نقصی که البته لحنی عجیب داشت گفت: به خونم خوش اومدید. آزادانه و با اراده خودتون وارد بشید. ببخشید، شما کنت دراکولا هستین؟ بسیار مؤدبانه تعظیم کرد. من دراکولا هستم آقای هارکر. به منزل من خوش اومدید. بفرمایید داخل. شب هوا سرده و شما حتما به غذا و استراحت نیاز دارید. حالا دیگر شامم تمام شده بود. به درخواست میزبانم صندلی نزدیک آتش برده بودم. اکنون فرصت داشتم او را زیر نظر بگیرم و متوجه شدم چهره‌ای با خطوط بسیار مشخص دارد. صورتی به شدت عقاب مانند داشت و دماغی باریک با تیغه بلند و سوراخ‌های قوس دار. پیشانی بلند و گنبدی داشت و موهایی که دور شقیقه ها تنک اما در جاهای دیگر پرپشت بود. دهانش تا جایی که زیر سیبیل کلوفتش هویدا بود ثابت و به نسبت بیره به نظر می رسید، با دندانهایی حسابی سفید و تیز. این دندانها برجسته می نمودند. پیش از این پشت دستایش را دیده بودم که در روشنای آتش روی زانوانش قرار گرفته و به نسبت سفید و ظریف به نظرم رسیده بودند، اما حالا که از نزدیک آنها را می دیدم خواه ناخواه متوجه شدم کم و بیش زمختند. دستانی پهن با انگشتان خپل. عجیب است، اما کف دستایش مو داشت. ناخونها دراز و ظریف بودند و طوری چیده شده بودند که به نوکی تیز برسند. شاید نفسش بوی گند می داد، چون حس ناگوار تهوعی بر من چیره شد که هرچه می کردم نمی توانستم کتمان کنم. کند که گویا متوجه این موضوع شده بود عقب رفت و با لبخندی شوم که دندانهای برجستهش را بیش از پیش به نمایش می گذاشت دوباره آن طرف بخاری نشست. ساکت ماندیم و وقتی به پنجره نگاه کردم چشمم به اولین شعاع سفید دم افتاد که در کار دمیدن بود. به نظر می رسید سکونی غریب همه چیز را در بر گرفته باشد، اما وقتی گوش دادم زوزه چنگ گرگ را شنیدم که گویی از میان دره بالا می آمدند. به صداش گوش کنیم، صدای بچه های شب چه آهنگی ساختن. شما شهرنشینا نمیتونین به احساسات شما شکارچیان رخنه کنید، اما لابد خسته این اتاق خوابتون کاملا آماده است و فردا میتونین تا هر وقت که بخواید اونجا بخوابید. من مجبورم تا بعد از ظهر بیرون باشم، پس خوب بخوابید و خوابای خوش ببینید. و با تعظیمی مؤدبانه خودش در اتاق 8 زری را برایم گشود و من وارد اتاق خوابم شدم. اکنون در دریایی از شگفتی ها به سر میبرم. شک دارم، میترسم، به چیزهای عجیبی فکر میکنم که جرأت ندارم در ضمیر خود به آنها اقرار کنم. خدا مرا نگه دارد، دست کم به خاطر آنهایی که برایم عزیزند.
بله، بعد از حضور هارکر کم کم متوجه میشه که توی قلعه زندانیه، دراکولا خوناشامه و بعد تلاش میکنه و بالاخره هم البته